ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. رئیس جمهور در پیوست حکم انتصاب آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت 35 اولویت عمومی و اختصاصی این وزارتخانه را به وی ابلاغ کرد. آقای روحانی در این پیوست و در تعیین اولویت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین سال فعالیت دولت 12 برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه گذاری در محیط کسب و کار و مقررات زدائی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و کارهای خصوصی را از جمله اولویت‌های اصلی این وزارتخانه تعیین کرد. رئیس جمهور همچنین تنظیم قاعده‌مند و پیشبینی پذیری بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکت‌های تجاری، دگرگونی اساسی در نظام خرده فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان، تلاش برای تحقق رشد بیش از 15% در صادرات غیر نفتی طی ماه‌های باقی مانده از دولت 12، ارتقاء سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی را از دیگر اولویت‌های مهم این وزارتخانه برشمرد. نمایندگان مجلس امروز به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد دادند و آقای رزم حسینی با 175 رأی موافق سکان وزارت صمت را به دست گرفت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معافیت 23% کارفرمایان از پرداخت حق بیمه با استخدام معلولان خبر داد. آقای شریعت‌مداری در آستانه روز جهانی ناشنوا با بیان اینکه استاندارد کردن مترجم ناشنوایان و زیرنویس کردن برنامه‌ها از جمله اقداماتی است که می‌توان در کوتاه مدت به آن پرداخت گفت، ایجاد شرایط مشاوره ژنتیک رایگان برای افراد دارای معلولیت از جمله اقدامات اساسی است و تاکنون 2000 نفر شناسایی شدند تا در ماه‌های اول زندگی به آنها کمک و مشکل شنوایی را برای آنها حل کنیم. و افزود 23% معافیت حق بیمه کارفرمایان نیز در دستور کار است و در سال 98 برای 18 میلیون نفر از معلولان این کار انجام شده است و امیدواریم بخش بیشتری از جامعه معلولان را تحت پوشش قرار دهیم.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیویی ایران عرض سلام و شب بخیر دارم. خیلی خوش آمدید به بخش شبانگاهی برنامه های رادیو ایران. این بخش از ساعت 22 تا ساعت 6 بامداد انشاءالله با همراهی شما ادامه خواهد داشت. من وحید آرادمند به اتفاق همکارانم عبدالله اعلایی تهیه کننده، فرزاد محمدی صدا بردار و احمد جان بزرگی این بخش رو با افتخار تقدیم شما میکنیم. لطفاً اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
آینه ای برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب و سودمند رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد می‌کنید. دوستان، من شهاب شهرزاد هستم و با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا با هم به معرفی و بررسی یک کتاب خوب دیگه بپردازیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، نفرین زمین، اثری از جلال آل احمد. جلال آل احمد زاده 1302 و درگذشته 1348، روشنفکر، نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی و همینطور همسر سیمین دانشور، نویسنده ایرانی است. جلال آل احمد در دارالفنون تحصیلاتش رو به پایان رسوند و در کنار اون به مشاغلی مثل ساعت سازی، سیمکشی برق، کار در چرم فروشی و مشاغل دیگه مشغول شد. آل احمد در سن 20 سالگی به درخواست پدرش راهی نجف شد تا درس طلبگی بیاموزه. در سال 1322 وارد دانشسرای عالی تهران شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته شد. جلال آل احمد تحصیل رو در دوره دکترای ادبیات فارسی ادامه داد. نخستین مجموعه خودش رو به نام دید و بازدید در همین دوران منتشر کرد. آل احمد به جز نوشتن داستان به نگارش مقاله های اجتماعی، پژوهش های مردم شناسی و سفرنامه ها و ترجمه های متعدد هم پرداخت. شاید مهمترین ویژگی ادبی آل احمد نثر او بود. نثری فشرده و موجز و در این حال عصبی و پرخاشگر که نمونه های خوب اون رو در سفرنامه های جلال مثل خسی در میقات یا داستان زندگی نامه‌ای سنگی بر گوری میتواندید. جلال آل احمد در سال 1326 دومین کتاب خودش رو به نام از رنجی که میبریم چاپ کرد. جلال در سال 1342 برای سفر حج به مکه رفت که حاصل اون کتابی شد به نام خسی در میقات. آل احمد با ترجمه های از کامو، آندره ژید، اوژن یونسکو و داستایفسکی نقش مهمی در معرفی ادبیات معاصر به مخاطبان ایرانی ایفا کرد. جایزه ادبی جلال آل احمد یک جایزه ادبی دولتی و البته گرانترین جایزه ادبی ایران که در ایران برای انتخاب آثار برگزیده ادبیات داستانی پایه‌گذاری شد. آل احمد سرانجام در 18 شهریور 1348 در 45 سالگی در اسالم گیلان درگذشت. پیکر او در مسجد فیروزآبادی جنب بیمارستان فیروزآبادی شهر ری به خاک سپرده شد. و اما دوستان عزیز، نفرین زمین رمانی از آل احمد که نخستین بار در سال 1346 منتشر شد. داستان درباره معلمیه که برای تدریس به یک روستای دور میره و ماجرای زندگیش در روستا رو نقل میکنه. ماجرای اونچه که در مدت حدود یک سال اقامت در ده دیده و شنیده و آزموده. طرح کلی داستان روایت گونه و شیوه اون واقع گرایان است. آل احمد در کتاب نفرین زمین که به باور منتقدان یکی از بهترین آثار او محسوب میشه، ورود مدرنیته به ایران رو روایت میکنه. نویسنده در کتاب زندگی روستایی و شهری رو مقایسه میکنه و فرق اصلی شهر و ده رو در رابطه مردم با زمین میدونه. زبان داستان تا حدی قدیمیه، اما الگوی داستانهای جدید اروپایی رو دنبال میکنه. کتاب نفرین زمین بیش از این که یک اثر هنری باشه، یک سند اجتماعیه. آل احمد در این اثر ارزشمند کوشیده تا تحلیلی اجتماعی از روزگار خودش پیش روی خواننده بگذاره و نسبت به وقوع تجدد که از دیدگاه او آفتهایی ویرانگر همراه داره هشدار بده. به این جهت این کتاب در نگاه برخی منتقدان پخته ترین اثر داستانی و همینطور گلچین افکار اجتماعی جلال آل احمد. نفرین زمین میتونه هم یک تکنگاری روستایی و هم زندگی نامه نویسندش به شمار بیاد. میشه اون رو یک جامعه نگاری ساده و یا یک سفرنامه اجتماعی در دوره معین به حساب آورد. زبانی رو که آل احمد برای داستان خودش انتخاب کرده در این اثر به پختگی رسیده و در اون کمتر برداشت احساسی، ملودراماتیک و تخیلی به چشم میخوره. نگاه نویسنده به جنبه‌های خشن و نرمش ناپذیر جهان روستایی، سختی زندگی اونها در پیوند با ابزار کار، محیط زندگی و پیوندهای خشک و غیر احساسی است و در اون پیوسته لزوم بازگشت به سنت‌ها رو تأکید می‌کنه. نفرین زمین نخستین اثر ادبیه که پیوندهای بنیادی جامعه روستایی اون زمان رو تصویر می‌کنه و از این روی این اثر سندی سودمند برای پژوهش‌های جامعه شناختی روستایی و تاریخی به شمار می‌آید. آل احمد در داستان رویدادها رو در صحنه‌ها و تصویرهای پی در پی نشون میده. گاهی مطلبی رو ناتموم میگذاره تا بعدتر اون رو تصویر کنه. برخی از شخصیت‌های داستان بعد از معلم عبارتند از درویش، مباشر، مدیر، بیبی که مالک دهه، مدیر مدرسه، زنی بیوه به نام ماهجان و ریش سفیدان محل. و خواننده به تدریج با سرگذشت و کردار این آدم‌ها آشنا میشه و گاه رفتار و چهره یکی از اینها از چند زاویه مختلف ترسیم میشه. در کنار نمایش این شخصیت‌ها، دگرگونی‌های اجتماعی از جمله مسئله اصلاحات ارضی، ورود ماشین به ده و برخورد روستاییان با شهریان گاه به صراحت و گاه به طور غیر مستقیم پیش کشیده میشه. دگرگونی سنت‌ها و پریشانی روستاییان از این دگرگونی مایه اصلی داستانه و فکر اصلی نویسنده همون مسائلیه که در غرب زدگی مطرح کرده بود. نفرین زمین قصه عقاید یا داستان اندیشه است، داستانی از گونه طاعون آلبر کامو. هر دو نویسنده، یعنی آل احمد و آلبر کامو، شخصیت‌های داستانی و روند داستان رو طوری برمی‌گزینند که در راه اثبات اندیشه‌های اونها حرکت کنند و در آخر سر همون چیزی رو بگن که نویسنده می‌خواسته بگه. در واقع این آثار، یعنی نفرین زمین و تا اون، با آثاری مثل جنایت و مکافات داستایفسکی تفاوت اساسی دارند. در جنایت و مکافات رویدادها و آدمها از دل واقعیت بیرون کشیده شدند و هر یک از شخصیتها در روند زندگانی و موقعیت مستقل خودش پیش میره تا خطی از خطوط کلی اجتماعی رو نشون بده. یکی دیگر از ویژگی‌های نفرین زمین، نشون دادن رسم‌ها، مشخصات درونی و بیرونی روستا، طرز تقسیم زمین و آب روستا و روحیه و منش روستاییان. آل احمد ده رو از درون وصف میکنه نه از بیرون، مانند کاری که محمود دولت آبادی در روایت داستانهاش انجام میده. به درون روستا میره و اصالت روستا رو کشف میکنه. و اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه ای از داستان نفرین زمین، اثری از جلال آل احمد. داستان سرگذشت معلم ده رو در طول یک سال تحصیلی و مشاهدات او از زندگی روستاییان، باورها و عقایدشون رو بیان میکنه. اصل داستان کشمکش و برخورد میان شیوه های جدید با شیوه های سنتی کشاورزیه. شیوه های جدید با خود فناوری و صنعت رو به روستا آورده و سبب برهم خوردن مناسبات و آرامش روستاییان شده. تراکتور جای شخم دستی رو گرفته و آسیاب موتوری سبب از کار افتادن آسیاب آبی روستا شده و همین مسائل روستاییان رو به جون همدیگه انداخته. معلم جوان از بدو ورودش در تلاش برای برگردوندن صلح و صفا بین اهالی روستاست، در حالی که میتونست تنها در مدرسه درس بده و کاری به کار روستاییان نداشته باشه، اما او رسالتی رو احساس میکنه و خودش رو به درون مشکلات روستاییان پرتاب میکنه و میخواد فرهنگ زندگیشون رو رشد بده. معلم برای روستا مرد شورخانه میسازه. در دعوای بین مدیر مدرسه و مباشر جهت تبدیل آسیاب‌آبی به برقی مداخله میکنه و میانداری میکنه. سعی میکنه به اهالی بفهمونه تراکتور برای شخم زدن زمینهاشون مفیدتر از نیروی انسانیه و نیروی انسانی که شامل بچه ها هم میشه میتونن درس بخونن و کارهای مفیدتر انجام بدن. با تلاش فراوان اجازه ساخت مدرسه جدید رو میگیره، تعاونی روستا رو راه اندازی میکنه و کلمه دهقان رو جایگزین واژه رعیت میکنه. اما با این اوصاف اختلاف بین مدیر مدرسه و مباشر رفته رفته اوج میگیره. طرفداران مدیر آسیاب موتوری مباشر رو از کار میندازن. به تلافی افراد مباشر هم باغ مدیر رو تخریب میکنن. سرانجام وقتی معلم جوان برای انجام کارهای اداری ساخت مدرسه به یک روستای دیگه میره، بیبی که مالک دهه میمیره و بعد از مرگ او اهالی به جون همدیگه میفتند و مباشر طی نزاع کشته میشه و بسیاری دیگر توسط ژاندارم‌ها بازداشت میشه. اینجاست که معلم فکر میکنه در این مدت نتونسته کاری از پیش ببره و هیچ تأثیر مثبتی در سیر ماجرا نداشته. پس وسایلش رو جمع میکنه و ده رو ترک میکنه و راهی شهر میشه. دوستان عزیز، این هم خلاصه ای از داستان کتاب نفرین زمین، اثری از جلال آل احمد. با یک دو جمله ای از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. هر کسی یک جور میمیرد. اختیار مرگ دست آدم نیست، اما اختیار زندگی دست خود آدم است. تا وقتی آدم انتظار چیزی را دارد یا وقتی کسی به انتظار نشسته، تنها نمی ماند. اگر هم بماند، تنهاییش عین یک تب تند است که زود می گذرد، نه مثل تبی که دم به ساعت بر می گردد. و اگر دل ببندی، هر خراباتی یک بهشت است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صدایی است در رنگینی بار پر از موج پر از موج و پر از
ایران را بشنوید
پر از بوی بهار به هر گوش این خواب به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا
Thank you. دل دیوانه به عشق و آتش
رادیو ایران، ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
لا 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 لا.